آل محمد.
به نام خدا. سلام، ساعت 12 و چند خبر کوتاه از رادیو سراسری معارف. منابع نظامی در نیروهای بسیج مردمی عراق اعلام کردند در حملات آمریکا به نیروهای بسیج مردمی در مرز سوریه 40 تن به شهادت رسیدند و 30 تن دیگر مجروح شدند. نیروهای بسیج مردمی عراق اعلام کردند پاسخ کوبنده‌ای به متجاوزان آمریکایی می‌دهند. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس اعلام کرد با ایران در مورد گشودن صفحه جدید در روابط دو جانبه در قبال دشمن مشترک و حمایت از فلسطین، مسجد الاقصا و مقاومت توافق کرده است. خبرگزاری روسیه اسپوتنیک نوشت پس از آنکه برخی منابع خبری از تن دادن ریاض به ریاست جمهوری بشار اسد خبر داده بودند، امارات عربی متحده نیز از کشورهای غربی و آمریکا خواست تا اسد در قدرت بماند و با وی وارد تعامل شوند. گروه‌های مخالفان سوریه موسوم به هیئت‌های قاهره و مسکو اعلام کردند که در نشست مخالفان سوریه با عنوان کنفرانس ریاض 2 شرکت نخواهند کرد. وزارت بهداشت یمن هشدار داد با ادامه جنگ و محاصره تحمیلی رژیم سعودی پس از وبا بیماری مننژیت نیز در این کشور در حال گسترش است. شبکه خبری CNN اعلام کرد طبق تازه ترین نظرسنجی صورت گرفته 75% آمریکایی ها به کاخ سفید اعتماد ندارند. و پایگاه صهیونیستی اخبار یهود در تحلیلی با اشاره به ابعاد مختلف پیروزی اخیر حزب الله بر تروریست های جبهه نصرت این پیروزی را بسیار مهم و باعث افزایش محبوبیت و وجهه اجتماعی حزب الله دانست. ممنونم از همراهی شما با خبرهای کوتاه. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما عزیزان شنونده، همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم اوضاع احوالتون اونجوری باشه که دوست دارید در پناه حضرت حق و زیر سایه نگاه مهربون امام زمان سلام الله علیه. دوستان خوبم، همکاران عزیزم، خبرنگاران محترم در رسانه‌های مختلف دیداری، شنیداری و نوشتاری، روزتون مبارک باشه و سلام و درود برواح پاک شهدای عرصه رسانه به ویژه شهید محمود صارمی. بخش سوم برنامه‌ها عصرگاهی امروز شنبه 17 مرداد 15 ذی‌قعده از این لحظه خدمت شما آغاز میشه و مجموعه‌ای از برنامه‌ها رو تا ساعت 18 پیشکش حضور شما خواهیم کرد، از جمله گنجینه که معرفی کتابه و تا لحظات دیگر میتونید شنونده باشید. 12:15 زمزم احکام برای شما پخش خواهد شد. شما مؤمنین خداجو برای آمادگی جهت اقامه نماز ظهر و عصر میتونید ویژه برنامه تا آسمان رو از 12:45 بشنوید. تا 13:12 هم لحظه اذان خواهد بود و دقایقی بعد از اذان هم مهمان این ویژه برنامه هستید. به افق شهر قم 13:12 اذان ظهر خواهد بود. شاهد زندگی شهیدی که این روزها نامش رو بیشتر میبریم، عباس بابایی رضوان الله تعالی علیه 13:25 و آینه حقیقت بررسی نظام اخلاقی اسلام از دیدگاه حضرت علی علیه السلام با حضور حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی 13:30. پیام ولایت گزیده فرمایشات مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی قبل از خبر 14 براتون پخش میشه و بعد از شنیدن آخرین اخبار ایران و جهان از استدیوی پخش خبر رادیو رأس ساعت 14 مجددا برنامه ها را از استدیوی پخش رادیو معارف پی خواهیم گرفت. در جای دیگر زمانی بهتر مفصل برنامه‌های بعد از خبر ساعت 14 رو هم حتما خدمتتون اطلاع رسانی می‌کنم و الان می‌خوام دعوت بکنم ازتون که چنانچه فرصت دارید و علاقمند هستید مطالبتون رو با 30553 با رادیو معارف در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه ماست و همینطور تلفن‌های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025. همراهان ارجمند، شنوندگان محترم، تهیه کنندگی این بخش از برنامه ها به عهده محمد حسین پور هست، صدا برداری به عهده امید روحی، هماهنگی پخش شاهرخ نظری و اعلام برنامه ها و گویندگی این بخش رضا ملایی که ارادتمند همه شما مردم خوب کشورم ایران اسلامی هستیم. کم کم میریم سراغ برنامه گنجینه، معرفی کتاب، حدود 10 دقیقه، ثانیه هایی تا 12:05 باقی است.
بیشترین آثار
فارابی.
ابن خلدون فقط یک اثر از آثار
این القضات همدانی در رسائل مختلف خودش،
کتاب لغت موران، سفیر سیمرغ،
گنجینه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام به شما عزیزان شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان برنامه گنجینه که با علاقه به این برنامه گوش میدید. ممنونیم از این همراهیتون که برنامه گنجینه رو همراهی میکنید. کتاب خوبی رو قصد داریم توی این برنامه بهتون معرفی بکنیم، انشالله از نظر شما هم این کتاب عالی باشه. وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مظهر کامل همه زیبایی ها و دلربایی های عالمه. اون حضرت حقیقتی بزرگه که مردم عالم در برابر عظمت روح و علو و همت ایشون سر تسلیم فرود آوردند و خضوع و خشوع کردند. بیشک در انقلاب اون حضرت در کربلا و در عاشورا کمال عبودیت و اطاعت بیچون و چرا از خداوند متعال و همچنین از اهل بیت علیهم السلام به اوج رسید. امام حسین علیه السلام شخصیتی فرامکتبیه و در بین شیفتگان عظمت ایشون از پیروان ادیان مختلف و حتی ملیت‌های گونه پیدا کرد که همه در جذب عشق اون حضرت بودند. که در نامه تقدیم راجع به این شخصیت بزرگوار و این امام عزیز هست، کتابی از آیت الله صافی گلپایگانی. عنوان کتاب هست پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام. کتاب با چند مقدمه شروع میشه و نویسنده آیت الله صافی گلپایگانی مطالب مختصری رو در این مقدمه ها به خواننده منتقل میکنه. وارد بخش اول کتاب میشیم، بخشی که به شخصیت و فضایل حضرت سیدالشهدا علیه السلام میپردازه. ایشون ابتدا شخصیت حضرت ابا عبدالله رو بررسی میکنن و سپس بلافاصله وارد آیات قرآن کریم میشن و امام حسین علیه السلام رو از لابلای آیات قرآن به مخاطب خودشون معرفی میکنن. آیه مودت، آیه تطهیر و آیه مباهده. اما در احادیث نبوی هم حضرت سیدالشهدا جایگاه خاصی داره. در ادامه نویسنده به این موضوع میپردازه و حضرت سیدالشهدا علیه السلام را از لابلای احادیث و گفتار گرانمایه نبی اکرم استخراج میکنه و به مخاطب معرفی میکنه. سپس به توصیف اون حضرت از زبان نبی اکرم میپردازه و از علم امام حسین، عبادت ایشون، سخاوت اون حضرت، ادب و عاطفه امام، زهد حضرت سیدالشهدا و مواردی از این دست صحبت میکنه. بخش دوم کتاب به بنی هاشم و بنی امیه و معرفی اونها اختصاص داره. اما قبل از اینکه این بخش رو به شما معرفی کنم، دعوت میکنم توضیحات خانم دکتر فرهودی رو با هم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما کتاب دوستان و کتابخوانان ارجمند علاقه‌مند به برنامه گنجینه. آرزو میکنم در هر کجای ایران اسلامی که هستید دلتون خوش و لحظه هاتون معطر به عطر یاد خداوند بی همتا باشه. با کتاب پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام در خدمت شما خوبان هستم. کتابی که سال 79 اولین بار چاپ شده و کتابی تقریبا قدیمی به حساب میاد. به همین جهت چیزی به عنوان فهرست مندرجات یا فهرست مطالب در ابتدای کتاب دیده نمیشه و در انتهای کتاب این فهرست آورده شده. در عوض در قسمت پیشگفتار کتاب به مواردی اشاره شده که در کمتر اثری شاهد ارائه این نوع مطالب هستیم، مثلا اینکه چه کتاب‌های دیگری در این موضوع نوشته شده، علت توجه نویسندگان و گویندگان به موضوع مورد بحث این کتاب چیه، که خب تا به الان بنده توی کتابی ندیدم که این مطالب در پیشگفتار بیان بشه. دوستان، از آیات و روایات زیادی هم در تایید مطالب کتاب بهره گرفته شده و نیز مطالبی که از کتب دیگه اخذ شده دقیق و کامل ارجاع داده شدن. اما در انتهای کتاب فهرست منابع و مآخذ الفبایی آورده نشده و به همون میزان ارجاعاتی که داخل متن به منابع داده شده اکتفا شده. در انتهای کتاب لیست کتب منتشر شده ناشر این کتاب آورده شده که اون هم بسیار بسیار ناقصه، یعنی فقط عنوان کتاب ارائه شده، در حالی که حتما جهت معرفی یک کتاب میبایست اطلاعات کتاب شناختی اون کامل بیان بشه، یعنی عنوان، نام نویسنده، نام ناشر، محل نشر و تاریخ انتشار کتاب از ملزومات ارائه اطلاعات کتاب شناختی یک کتابه که در این لیست متاسفانه به اونها اشاره نشده. و اگر کسی مایل به تهیه اون کتاب ها باشه، با توجه به اینکه فقط عنوان کتاب رو میتونه ببینه، خیلی سخت‌تر میتونه اون کتاب رو پیدا کنه. همانطور که راجع به بسیاری از کتاب ها هم در برنامه های مختلف گفتم، خلاصه و نتیجه گیری از بخش های مطرح شده خصوصا توی انتهای فصل آخر کتاب خیلی مهمه و بهتره که حتما وجود داشته باشه تا خوانندگانی که در زمانی کم مایل به مطالعه کردن کتاب و مطلع شدن از محتوای کتاب به طور خلاصه هستن، بتونن با مطالعه همون چند صفحه نتیجه گیری به مطلب خودشون پی ببرن. خب دوستان عزیز، از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزارم و براتون آرزوی سرافرازی و سربلندی بیش از پیش دارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. ممنون از خانم دکتر فرهودی و سپاسگزار از شما عزیزان شنونده که با برنامه گنجینه همراه هستید. کتابی که در این برنامه با هم مرور میکنیم پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام نام داره که حاصل گفتار و نوشتار آیت الله صافی گلپایگانی هست. بخش اول این کتاب رو هم مرور کردیم، گفتم که بخش دوم به معرفی بنی هاشم و بنی امیه میپردازه. آیت الله صافی گلپایگانی در آغاز این بخش بنی امیه رو معرفی میکنه، اینکه تا چه حد اخلاق محور بودند و جایگاه اونها در قرآن و حدیث کجاست و قرآن چگونه اونها رو به ما معرفی میکنه و احادیث چه نظری راجع به بنی امیه دارن. خب ناگفته میدونیم که بنی امیه در نفاق و میگساری و ننگ زدن بر اسلام چه سابقه طولانی دارن. همه این موارد در این بخش و در این فصل معرفی میشه. افرادی مثل معاویه، یزید و جد یزید ابو سفیان و همچنین شخصیت یزید بهمون توی این بخش معرفی میشه. توی بخش سوم آیت الله صافی گلپایگانی مستقیم و بدون مقدمه گویی سراغ قیام حضرت سیدالشهدا میده و علل این قیام رو برای مخاطب تشریح میکنه. علتهایی رو که آیت الله صافی گلپایگانی در این بخش برای خواننده برشمرده که حضرت سیدالشهدا به این علتها قیام کردند از این قرار هست: اطاعت فرمان خدا، امر به معروف و نهی از منکر، فساد دستگاه خلافت، خطر ارتجاع و نداشتن تأمین جانی. من چون فرصت نیست نمیتونم بیش از این توضیح بدم، برم سراغ بخش چهارم کتاب که نتایج و فواید قیام حضرت سیدالشهدا بررسی شده. حضرت امام حسین به کربلا اومدند و در روز عاشورا با اون همه حماسه و ماندگاری قیام خودشون رو به اجرا گذاشتند و در دنیا و در عالم ماندگار شدند. اما این قیام چه آثاری داشت و چه فوایدی برای جامعه اسلامی داشت؟ آیت الله صافی گلپایگانی بخش چهارم کتاب رو به این موضوع اختصاص میدن. چند تا از فوایدی هم که ایشون برشمرده من خدمتتون عرض بکنم: تقرب خود حضرت و ارتقاء درجه ایشون، نجات اسلام، بیداری شعور دینی و محبوبیت اهل بیت و عزت بازماندگان که برخلاف اون چیزی که در ظاهر اتفاق افتاد، ایشون معتقد عزت بازماندگان این واقعه از نتایج و فواید واقعه عاشورا بود. خب عزیزان، امیدوارم کتاب رو تهیه کنید، مطالعه کنید. کتاب پرتوی از عظمت امام حسین علیه السلام، نوشته آیت الله حاج شیخ لطف الله صافی گلپایگانی. این کتاب اولین بار سال 1379 راهی بازار نشر شده و من همین نسخه رو دارم و کتاب رو از روی این نسخه به شما معرفی کردم.
ممنونم از همراهیتون با برنامه گنجینه. فقط فراموش نکنم خدمت شما عرض کنم که کتاب رو انتشارات حضرت معصومه سلام الله علیها منتشر کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز آفاق بلند است، زمزم احکام.
به نام خدا. سلام دوستان گرامی، آرزوی سعادت و سلامتی برای یکایک که شما بزرگواران داریم که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام رادیو معارف قرار دادید. انشاءالله بتونیم فرصت خوب و سودمندی براتون فراهم کنیم. با حضور استاد گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین وحیدپور، بحث احکام جوانان رو در موضوع حقوق متقابل زوجین مورد بررسی قرار میدیم. جناب وحیدپور، خدمتون سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب دارم.
خواهش میکنم. این که من در ابتدای بحث اشاره کردم حقوق متقابل زوجین در زندگی مشترک، مباحث خاص حقوقی رو ما نمیخوایم بهش بپردازیم. این حق و حقوق رو با نگاه فقهی و شرعی و سوالهایی که خدمت جناب آقای وحیدپور میگیم مورد دقت قرار میدیم، تا انشالله بیشتر عزیزان ما از همون ابتدای زندگی با این مسائل آشنا بشن و انشالله هممون مراعات بکنیم که یک زندگی با نشاطی داشته باشیم. جناب وحیدپور، حضرت علی در پاسخ به این سوال که آیا اطاعت زن از مرد به صورت مطلق در همه زمین‌ها واجب هست، فرمودید که پاسخ این سوال نیاز به تفصیل داره و باید توضیح بدیم که این به چه معناست و اون چه که در این مسئله به فقه امامیه نسبت میدن صحت نداره، که زن اگر تو خونه میخواد بجنبه، تکون بخوره، حرکتی داشته باشه، هر کاری میخواد در زندگی شخصی و اجتماعیش انجام بده، حتما باید با رضایت شوهر و نظر ایشون باشه. یه بحثی که در فرصت قبل شما بهش پرداختید، گفتید یه حق و حقوقی مرد داره، اون حق و حقوق خصوصی که شرع براش مشخص کرده که بر عهده زن هست، اگر خانم بخواد فعالیتی داشته باشه مزاحم این حق نباید بشه. حالا توضیح دادید گاهی ممکنه در زندگی سرگرمی های زیادی باشه، برای حال تماشای تلویزیون باشه، گوشی تلفن همراه باشه، اینا رو فهمیدید، اشکالی نداره، نیاز به اجازه گرفتن نیست. حالا من همینجا این سوال مطرح میکنم، اینم مربوط به هر دو طرف میشه، هم آقا و هم خانم، که گاهی ممکنه ساعت ها وقتشون رو برای تفریح پای این مسائل صرف کنن اما به اون زندگی زناشویشون هیچ توجهی نکنن و از اون کم بذارن. خب اینجا حق حقوق خیلی ممکنه ضایع بشه. آیا به صورت مطلق باز در این مسئله میتونن اینها فعالیت داشته باشن، یا اینجا هم نکاتی هست از نظر فقهی و شرعی که باید و نباید داره و به اون باید توجه بشه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. ریزکاری های در زندگی وجود داره که قطعا نیاز به دقت داره، نیاز به توجه داره. دیدگاه شرع رو باید کاملا بررسی کرد تا اینکه این ریزکاری ها روشن بشه و پاسخش رو بگیریم. این که شما میفرمایید که حالا یا مرد یا زن فرقی نمیکنه، ممکنه ساعتها، امروز متاسفانه اینجوری است، باید بگیم ساعتها، ممکنه ساعتها برای خودشون یک دل مشغولی هایی داشته باشن که توجه به یکدیگر هم نکنند. این به لحاظ لطمه زدن به صفای زندگی، گرمی کانون زندگی، بله کاملا قابل مذمته، کاملا قابل نکوهشه. یعنی اگر از این نگاه ما به مسئله توجه کنیم، یعنی با این عینک مسئله رو ببینیم که این جور کارها انصافا سرد میکنه کانون زندگی رو، یعنی که مثلا شوهری الان اومده خانه بعد از یک روز کار، تلاش، زحمت، مرد کار، مردی که برای زندگی زحمت کشیده الان میاد خونه، خب حالا فرض بفرمایید، ما میخوام از نظر شرعی بگیم، اصلا از نظر شرعی این مرد نمیتواند بگوید که برای من چای بیار، برای من میوه بیار، نمیتونه بگه. چرا؟ چون وظیفه زن این نیست که برای مرد چای بیاورد، مگر وظیفه زن این است که برای مرد میوه بیاورد، مگر زن کارگری است در خانه، بله چنین وظیفه‌ای رو نداره، شرعاً چنین وظیفه‌ای رو به صورت باید بر عهده خانم نگذاشته. اما از نظر اخلاقی چی؟ از نظر اینکه زن و مرد شریک در زندگی هستن چی؟ این خانم اگر توجه نکنه به این خستگی مرد، به این زحمتی که مرد کشیده، شوهر آمده وارد خانه شده، خانم همطور مشغوله، نیم ساعت گوشی تلفن دستشه، داره مثلا با یه خانم دیگه، با یه فامیلشون، با مادرش، با خواهرش، نمیدونم با افرادی صحبت میکنه، بی اعتنایی به این که شوهرش وارد شده آمده. من نمیخوام بگم الان این خلاف شرع مرتکب شده، نه، عرض کردیم بحثای قبلیمون جواب داد به این که این خلاف شرع نیست، کار حرام نکرده، داره تلفن میزنه، به قول شما داره رو موبایل کار، اصلا اینترنت داره کار میکنه، فیلم داره میبینه، اصلا کار حرام نکرده. ولی از این جهت که، یعنی از یک زاویه دیگری ما نگاه کنیم، اگر از اون زاویه نگاه کنیم چه بسا ممکن است بگیم حرامه. چرا؟ عنوان ثانوی. عنوان ثانوی چیه؟ یعنی به عنوان دیگری. عنوان دیگر چیه؟ آیا اگر این گونه رفتارها متراکم بشه، انبوه بشه، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، مرتب این آقا وقتی میاد خونه میبیند که خانمش برای خودش مشغوله، هیچ عنایتی، توجهی نداره، آیا آرام آرام این زندگی به سمت سردی نمیگراید؟ آیا آرام آرام باعث نزاع نمیشه؟ عرض کردم بعضی از طلاقها عاملش اینه، و الا اگر گرمی باشه، صفا باشه، چه دلیلی داره که مرد و زن هوس جدایی بکنن؟ و اگر رفتار ما رفتاری باشه، چه از ناحیه مرد سر بزنه چه از ناحیه زن، فرق نمیکنه، رفتاری باشه که به تدریج موجب از هم پاشیدن زندگی بشود و شرع مقدس تجویز میکنه، قطعا تجویز نمیکنه، قطعا شرع مقدس میگه ممنوعه، جایز نیست، باید جلوش بگیرید. بنابراین میخوام بگم که این کارهایی که ما میگیم از نظر شرعی مباهه، حلاله، اطاعت شوهرم نمیخواد، رضایت شوهر رو نمیخواد، لازم نیست با اجازه شوهر باشه، در صورتی است که عوارضی به بار نیاورد. اما اگر نه، عوارضش اینهایی است که ما امروز داریم میبینیم، عوارضش اینهایی است که ملاحظه میفرمایید که از هم پاشیدگی خانواده ها الان فضای مجازی چه بلایی سر زندگی ها و خانواده ها آورده متاسفانه، و از این بدتر خواهد شد در آینده. خب ما نمیتونیم بگیم که اسلام هیچ قیدی، بندی، حدی، حدودی، بایدی، نبایدی برای این چیزها نگذاشته. اینجا یک میزان ما داریم، اینجا یک ملاک داریم. ببینید وقتی که خدای متعال در آیه قرآن میفرماید، سوره مبارکه روم دیگه، که در برنامه‌های قبلم از تعبیر امام سجاد سلام الله علیه آوردیم، که خانه را برای زن و شوهر محل سکونت و آرامش قرار داده است. اصلا ازدواج رو، فلسفه‌ش رو اینجور بیان کرده است خدای متعال، که زن مودت و رحمت باشد و خانه محل سکونت. بله. محل سکونت نه فقط نشستن، سکونت یعنی سکونت دل، یعنی آرامش. خب اگر یه کاری سر بزن از مرد یا زن که این آرامش و طمأنینه و سکینه رو به هم بریزه، طبیعتا جایز نیست.
بله. خیلی ممنونم از صحبت های خوبتون جناب وحید پور. ممکنه بعضی ها حالا به ذهنشون بیاد که ما در زمزم احکام داریم احکام فقهی میگیم، این مقدار خیلی مطالب رو ما توضیح میدیم تا به یک مسئله شرعی برسیم، چون این مسائل ذاتش به گونه یه که باید حواشیش توضیح داده بشه تا ما برسیم به اون مسئله شرعی که میخواییم در برنامه بگیم و دقیقا مشخص بشه اون باید ها و نباید های فقهی ما کجای این مسئله هست.
من به تعبیری میخوام عرض بکنم موضوع شناسی باید بشه. بله. یعنی ما اگر اینها رو به صورت ریز موضوع شناسی نکنیم اصلا نمیتونیم طبیعتا به حکم شرعیش بله. دست پیدا بکنیم.
خیلی ممنونم جناب وحید پور، استفاده کردیم.
ساعت ز خدا و بندگی باید کرد، در پر تو به فقه زندگی باید کرد، با چشم دل خیش نظر کن جانا، ای دل به خدا بندگی باید کرد، در پر تو به فقه زندگی باید کرد، در پر تو به فقه زندگی باید کرد.
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، امروز هم استاد ابراهیمی به توضیح یکی دیگر از اصطلاحات فقهی میپردازند که کمک میکنه شما عزیزان وقتی که کتابهای فقهی یا رساله‌های عملیگر رو مطالعه میکنید بتونید معنی درست این اصطلاحات رو انشالله بدونید. با ما همراه باشید و صحبتهای جناب ابراهیمی رو بشنوید.
یکی از اصطلاحاتی که در کتب فقهی گاهی اوقات از اون نام برده شده کلمه بدعت هست. بدعت از جهت اصطلاحی اونجایی استعمال میشه که چیزی رو که جزء دین نیست بیایم جزء دین تلقی کنیم و به دین نسبت بدیم که این کار مثلا طبق نظر فقها و طبق نظر اسلام بر فرض واجب هست یا مستحب است. به این کار بدعت میگن که از جهت شرعی قطعا حرام هست. مثلا اگر بیایم نسبت به دین مبین اسلام بدیم و نسبت به فقه بدیم که خواندن نمازهای مستحبی به جماعت مستحب است یا مثلا جایز است، اینجا با توجه به اینکه هیچ یک از فقهای شیعه چنین مطلبی رو صحیح نمیدانن و در بیان ما طوری بیان کردیم که این کار از جهت شرعی استحباب داره، یعنی نسبت به شارع مقدس میدیم، نسبت به دین میدیم که شارع مقدس این کار رو مستحب و یا جایز میدانه، چون این عمل رو نسبت به دین میدیم بدعت هست و بدعت هم از جهت شرعی قطعا حرام خواهد بود. اصطلاح دوم اصطلاح تجافی هست. تجافی به معنای نیمخیز نشستن مأموم در حالی که امام جماعت مشغول تشهد هست استعمال میشه. فرض بفرمایید که در رکعت دوم به امام جماعت ملحق شدید، خب وظیفه امام این هست که در رکعت دوم تشهد بخونه، اما چون مأموم در رکعت اول هست به صورت نیمخیز میشینه. البته اینجا برخی از فقها فرمودن که مستحب هست که انسان اینجا تشهد بخونه. البته طبق نظر اکثر فقها خواندن اذکاری غیر از تشهد هم مانعی نداره. به این نیمخیز نشستن و به این حالت تجافی گفته میشه.
سوالات شرعی از شما و پاسخ از مراجع اعزام تقلید در برنامه زمزم احکام.
30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
پولی که به عنوان قرض به سادات داده ایم در صورتی که طرف مقابل توان پرداخت آن را نداشته باشد مجازیم آن را به عنوان خمس یا همون سهم سادات ببخشیم یا خیر؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره خواستند که حجت الاسلام بر مسلمین طباطبایی پاسخ را بیان می‌کنند.
اگر وکیل حضرت آقا در این زمینه وکالت تام داشته باشه که بتونن به شما اجازه بدن که اون قرض رو به عنوان خمس قرار بدید و اجازه بدن، اشکالی نداره. اما در غیر این صورت، یعنی اگر با اجازه وکیل حضرت آقا نباشه، این کفایت از خمس نمی کنه.
طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای شرایط انتخاب وطن دوم چیست؟ توضیح دهید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال:
اگر کسی در جایی که وطن اصلیش نیست بخواد برای همیشه مستقر بشه،